قرآن و قراءات
و
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمندان. ان شاء الله با بخشی از قواعد قرائت ابن کثیر مکی آشنا خواهیم شد. در برنامه گذشته ما انواع مد رو به پایان بردیم. من تنها تذکری لازم هست خدمت شما عرض کنم، اون هم درباره مد بدل هست. اگر با روایت ورج از قرائت نافع آشنایی داشته باشید، میدانید که در این روایت مد بدل وجود دارد و اون مدی است که ابتدا همزه و بعد حرف مدی آمده است، که همانند کلماتی نظیر آمنه یا اوتیه، که این نوع از انواع مد فرعی تنها در همین روایت ورش از قرائت نافع مورد توجه قرار گرفته و میزان کشش اون هم به قصر، توسط یا طول هست. اما در قرائت ابن کثیر و سایر قرائات مد بدل در واقع مورد عنایت قرار نگرفته و به همون میزان طبیعی، کشش طبیعی حروف مدی قرائت می شود و لذا ما هم از توضیح اون اجتناب کردیم. اما یک بحث نسبتاً موسع و مفصلی درباره همزه ها در قرائت ابن کثیر داریم که ما انشاءالله این بحث رو از این جلسه آغاز میکنیم و تا چند جلسه دیگر هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. شاید جزء مهمترین و مفصلترین بحث هایی است که در قرائت ابن کثیر مکی وجود دارد. ابتدا آغاز میکنیم بحث خودمون رو با کلماتی که یک همزه در اونها وجود دارد و اون همزه به هر حال متفاوت با روایت حفص از قرائت عاصم هست یا نکته خاصی در اونها وجود دارد. در جمله کلماتی که به عنوان مورد خاص در قرائت محسوب می شوند و در قرائت ابن کثیر تفاوت یا تفاوت‌هایی دارد با روایت حفص، ما به موارد مختلف به ترتیب اشاره میکنیم. شما هم انشاءالله فرصت یادداشت کردن اونها و توجه به اونها و مراجعه بعدی رو انشاءالله خواهید داشت. مورد اول کلمه ارجه هست. این کلمه در آیه 111 سوره اعراف و همینطور آیه 36 سوره مبارکه شعرا آمده است. من به عنوان نمونه آیه 111 سوره اعراف رو اشاره میکنم خدمت شما عزیزان. آیه 36 سوره شعرا هم شبیه همین هست و بعداً میتوانید به این آیه شریفه هم مراجعه بفرمایید. در آیه سوره اعراف فرموده است: قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. قالوا ارجه، که این کلمه ارجه در واقع مورد نظر ما هست. در قرائت ابن کثیر یک همزه بین جیم و هاء ضمیر آخر وجود دارد به این شکل: قالوا ارجعه ارجعه، که در اینجا به خاطر اینکه هاء آخر هم ضمه دارد، طبق قاعده بعد از اون چون حرف متحرک هست و اخاهو، هاء ضمیر آخر این کلمه هم به صورت اشبائی خوانده می شود. لذا در قرائت ابن کثیر به دو روایت اون این کلمه به این شکل هست: قالوا ارجعه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. در آیه 36 سوره مبارکه شعرا هم شبیه همین مورد هست و قرائت اون هم باز به همین شکل، یعنی ارجعه. این در واقع اولین مورد خاص در مواردی است که یک همزه در کلمه وجود دارد و البته این مورد هم متفاوت با روایت حفص از قرائت عاصم بود. اما مورد دوم کلمه حضوان. کلمه حضوان در قرآن کریم موارد متعددی به کار رفته است. در موارد متعدد در روایت حفص این کلمه به صورت حضوان یعنی با واو خوانده شده است. البته اصل این کلمه و ریشه آن با همزه هست. ابن کثیر هم این کلمه را با همزه قرائت کرده است به صورت حضوان حضوان. به عنوان نمونه در آیه 67 سوره مبارکه بقره در ابتدای ماجرای گاو بنی اسرائیل این کلمه به کار رفته است و تلاوت این کلمه به صورت حضوان هست. البته موارد دیگر در آیات و سور دیگر قرآنی هم آمده است که همه به همین شکل، یعنی مطابق با ریشه آن که در واقع همزه دارد محموز هست قرائت شده. مورد سوم کلمه کفوان. کفوان در سوره مبارکه اخلاص. این کلمه هم از جهت ریشه شبیه حضوان هست، یعنی ریشه آن محموز است و در قرائت ابن کثیر به صورت کفو ان قرائت شده است. ولم یکن له کفو ان احد. خب مناسب هست که با هم آیات سوره مبارکه اخلاص رو بشنویم، بعد من توضیح بیشتر رو تقدیم حضورتون خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد.
خب در آیه پایانی سوره مبارکه اخلاص شنیدید که این کلمه به صورت ولم يكن له كفؤا احد قرائت شد. این در واقع همون توضیحی بود که عرض کردیم خدمت شما، جز مواردی است که یک همزه در کلمه وجود دارد و متفاوت با روایت حفص از قرائت عاصم هست. اما دو مورد در آیات سوره مبارکه نجم وجود دارد. مورد اول در آیه 20 سوره مبارکه نجم هست، و منات الثالثه الاخرى، و منات الثالثه الاخرى. در این آیه شریفه کلمه منات نام بتی بوده است در میان اعراب جاهلی که در کنار دو بت دیگر که در آیه 19 اشاره شده، یعنی لات و عزا، او هم مورد پرستش اعراب جاهلی قرار می گرفته. در اینجا ابن کثیر از میان قراء هفتگانه این کلمه را به صورت منات الثالثه الاخرى و منات الثالثه الاخرى، یعنی با یک همزه اضافه بعد از الف مدی که در این حالت مد متصل هم پدید می آید، یعنی باید دقت کرد به کشش مد متصل. پس من تکرار می کنم آیه 20 سوره مبارکه نجم، و منات الثالثه الاخرى. خب این هم مورد سوم. اما در همین سوره در چند آیه بعدی، آیه 22، تلک اذا قسمه ضیزا، آیه 22 سوره مبارکه نجم، که ابن کثیر اینجا کلمه ضیزا را به صورت ضیزا خوانده است و در واقع یک همزه‌ای به جای حرف مدی یا قرائت کرده. تلک اذا قسمه ضیزا. خب دقت بفرمایید که در واقع در این مورد هم شبیه مورد قبلی، تنها قرائت ابن کثیر از میان قاریان هفتگانه چنین است و سایر قرائات در واقع به صورت ضیزا هست. اما مورد بعدی که خدمت شما عرض می کنم در واقع در دو کلمه یأجوج و مأجوج هست، یأجوج و مأجوج، که این دو کلمه در واقع نام دو قبیله بوده است که در قرآن کریم در دو موضع نام این دو قبیله ذکر شده است. مورد نخست در سوره مبارکه کهف هست که من آیش رو خدمت شما قرائت می کنم، آیه 94 سوره مبارکه کهف، که در این آیه در خلال داستان ذوالقرنین که یکی از پادشاهان بوده است به نام این دو قبیله اشاره شده است که می فرماید قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. خب در اینجا نام یأجوج و مأجوج به عنوان دو قبیله تنها در قرائت عاصم به صورت محموز خوانده شده است و سایر قرائات بدون همزه و به این شکل قرائت کرده اند. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، که خب قرائت ابن کثیر هم به همین شکل هست، یعنی بدون همزه، برخلاف اون چند مورد قبلی که در روایت حفص از عاصم کلمه همزه نداشت و ابن کثیر محمود خوانده بود، در اینجا در روایت حفص از قرائت عاصم کلمه همزه دارد اما در قرائت ابن کثیر بدون همزه قرائت شده است. اما مورد دومی که این دو کلمه یأجوج و مأجوج آمده است در قرآن کریم، سوره مبارکه انبیا هست و در خلال آیاتی که درباره قیامت مطرح شده است، آیه 96، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. باز در اینجا هم عاصم به صورت محموز این دو کلمه رو قرائت کرده، اما ابن کثیر و سایر قراء بدون همزه اون رو خوندند به این شکل: حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، که باز در واقع اینجا هم مانند سوره مبارکه کهف در واقع برخلاف اون چهار مورد اول در روایت حفص کلمه بدون همزه بود ولی ابن کثیر با همزه قرائت کرده بود، اینجا به عکس هست، یعنی در روایت حفص و قرائت عاصم کلمه محموز هست اما ابن کثیر اون را بدون همزه قرائت کرده است. مورد بعدی که باز دو نوبت در قرآن تکرار شده است در جزء سیوم، کلمه مؤصده هست. در کلمه مؤصده باز این کلمه در روایت حفص از قرائت عاصم به صورت محموز آمده است، حال اون که در قرائت ابن کثیر بدون همزه قرائت می شود. ابتدا تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه بلد آیات 19 و 20 رو با هم بشنویم که این کلمه در اون به کار رفته، بعد من توضیح بیشتر رو تقدیم حضورتون خواهم کرد.
والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار موصده.
در آیه 20 سوره مبارکه بلد کلمه مؤصده به کار رفته است. در اینجا در روایت حفص از قرائت عاصم این کلمه محموز قرائت شده، یعنی با همزه قرائت شده، برخلاف این حالت، یعنی برخلاف محموز، در قرائت ابن کثیر به دو روایت اون، یعنی روایت قنبل و بزی، در هر دو این کلمه به صورت غیر محموز خوانده شده است، علیهم نار موصده، علیهم نار موصده، که باز هم این از مواردی است که برخلاف روایت حفص از قرائت عاصم در واقع بدون همزه قرائت شده است در قرائت ابن کثیر. همین کلمه مؤصده که به صورت موصده قرائت شده در سوره مبارکه همزه هم در جزء سیوم قرآن کریم تکرار شده است، که باز اگر به تلاوت سوره مبارکه همزه توجه بفرمایید خواهید دید که قرائت صحیح این کلمه در ابن کثیر به صورت موصده است. با هم میشنویم قرائت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي طلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
خب در سوره مبارکه همزه هم مانند سوره مبارکه بلد کلمه موصده در قرائت ابن کثیر به صورت موصده تلاوت شد، إنها عليهم موصده، إنها عليهم موصده. خب باز این هم از مواردی بود که در روایت حفص محموز بود اما در قرائت ابن کثیر بدون همزه. سه مورد دیگر هم هست که ما انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. دو مورد از اونها در سوره مبارکه توبه هست. مورد اول در آیه 30 سوره مبارکه توبه هست که دقت بفرمایید به این مورد. می‌فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. خب این آیه سیوم سوره مبارکه توبه بود. کلمه یضاهئونه مورد نظر ما هست که در اینجا ابن کثیر به صورت یضاهونه یعنی باز هم بدون همزه قرائت کرده است این کلمه رو. البته تنها از میان قاریان هفتگانه عاصم هست که این کلمه رو با همزه به صورت یضاهئونه قرائت کرده، بقیه قراء از جمله ابن کثیر همه به صورت یضاهونه. خب ما اگر بخواهیم این آیه رو به قرائت ابن کثیر بخوانیم به این شکل هست. یک مورد فرش الحروف هم در این آیه وجود داره. دقت بفرمایید. و قالت الیهود عزیر ابن الله. اینجا در واقع مورد فرش الحروفی هست که عزیر بدون تنوین قرائت شد. و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. خب این مورد هم در واقع مثل موارد اخیر، مثل کلمه مؤصده و یعجوج و مأجوج بدون همزه قرائت شده بود. مورد بعدی باز هم در سوره توبه آیه 106 هست، اما عکس این مورد هست. دقت بفرمایید در آیه 106 خدای متعال فرموده است و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حكيم. در اینجا کلمه مرجونه که از ریشه ارجاع هست، از مصدر ارجاع هست، به صورت مرجعونه قرائت شده است. و آخرون مرجعون لامر الله. اگر بخواهیم این آیه رو تا پایان به قرائت ابن کثیر بخوانیم به این شکل هست و آخرون مرجعون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حكيم. خب در اینجا هم باز دقت فرمودید که یک همزه داریم اضافه تر نسبت به اون چیزی که در روایت حفص قرائت میکنیم. اما مورد دیگر و در واقع مورد آخر از این دست در سوره مبارکه احزاب هست. در آیه 51 ابتدای آیه می‌فرماید ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء. ابتدای آیه 51 سوره مبارکه احزاب. در اینجا هم باز این کلمه از همون ریشه است که کلمه مرجعونه در واقع استعمال شده و گفتیم ابن کثیر در اونجا همزه ای اضافه کرده است. در اینجا ترجی را به صورت ترجعو قرائت کرده است، یعنی باز هم با یک همزه که در واقع در قرائت ابن کثیر همزه ریشه خوانده می شود و در واقع ظاهر می شود. این مواردی که ما خدمت شما عرض کردیم تماماً مواردی بود که در قرائت ابن کثیر به طور مشترک بین دو راوی وجود داشت. البته یکی دو مورد دیگر هم هست که ما به عللی اونها رو بعداً مطرح خواهیم کرد. این موارد تقریباً همه از یک دست بودند، همه در واقع یک گونه بودند، اما موارد خاصی هم هست که هرچند در قرائت ابن کثیر در واقع از طریق هر دو راوی ابن کثیر یعنی قنبل و بزی به یک شکل نقل شده، اما چون نوع این کلمات متفاوت با مثالهایی بود که ما تا کنون خدمت شما عرض کردیم، اینها رو در برنامه آینده و به طور مجزا خدمت شما عرض خواهیم کرد انشاءالله، که شما دقت لازم رو برای فراگیری این موارد به خرج خواهیم داد. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید و تا برنامه دیگر که باز هم توفیق در محضر قرآن کریم بودن رو پیدا کنیم، شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعای فراوان و خدا نگهدارتون.
إن الله